سلام، به پادکست ایسنا خوش اومدید. این هفتمین قسمت از سری پادکست های رادیو ایسناست و در شرایطی در خدمت شما هستم که در هفته اخیر، یعنی در واقع از عصر جمعه هفته قبل، همه خبرها به نوعی تحت تأثیر و تحت شعاع ترور یک چهره حالا شناخته شده ایرانی قرار گرفت، شهید محسن فخری زاده. در کنار مرور اخبار مربوط به این ترور پرحاشیه هم خبرهای کرونا و یکی دو خبر دیگر رو مرور میکنم. در حالی که بعضی از کشورها به زمان آغاز تزریق واکسن کرونا نزدیک شدن، این روزها خبر میرسه که واکسن آنفولانزا در ایران توزیع شده. واکسن نسبتاً گرون قیمت حدوداً 200,000 تومانی که قرار بود شهریور و مهر توزیع بشه اما نشد و حالا که آذر به نیمه رسیده، گفتن بالاخره این توزیع در داروخانه‌های منتخب هلال احمر انجام شده و البته تعدادش رو هم دقیق اعلام نکردن. احتمالاً یادتون هست که تا سال قبل میگفتن واکسن آنفولانزا رو باید قبل از فصل شیوع استفاده کنید، یعنی شهریور و نهایتاً نیمه اول مهر. ولی حالا دبیر انجمن داروسازان تهران گفته درسته که زمان طلایی واکسن آنفولانزا گذشته، اما تزریقش برای گروه‌های در معرض خطر میتونه مفید باشه. بگذاریم. عرض می‌کردم که این روزها بعضی کشورها دارن به زمان تزریق واکسن کرونا نزدیک میشن. برای مثال بریتانیا اعلام کرده که واکسن فایزر بیو انتک رو برای استفاده عمومی تایید کرده و از هفته آینده توزیع رو شروع می‌کنه. همین واکسن در حال حاضر در انتظار تاییدیه اتحادیه اروپا هم هست. ترکیه هم اعلام کرده 50 میلیون دوز از واکسن چینی کرونا و 1 میلیون واکسن آلمانی بیو انتک رو خریداری کرده و دارن مذاکره میکنن که 25 میلیون دوز دیگه هم از آلمان خریداری کنن. در ایران هم قرار محدودیت هایی که از ابتدای آذر شروع شده بود همچنان ادامه پیدا کنه. تفاوتش اینه که خیلی از شهرهایی که مثل تهران در وضعیت قرمز بودن حالا به سطح هشدار نارنجی رسیدن و محدودیت ها با شدت کمتری در این شهرها ادامه پیدا میکنه. منع تردد بین شهری و منع تردد شبانه که از ساعت 9 شب تا 4 صبح اعمال شده بود هم فعلا گفتن که پابرجاست، ولی فردا یعنی شنبه قرار جزئیات بیشتری رو اعلام کنن. نکته آخر این که همه کشورها با وجود امیدواری بابت تاثیرگذاری واکسیناسیون همچنان بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک و پرهیز از سفر و دورهمی و تجمع تاکید می‌کنند و این تاکید به طریق اولا برای کشور ما هم صادقه. پس با واکسن یا بی واکسن لطفاً تا اطلاع ثانوی تمام موارد کرونایی رو رعایت کنید. عصر جمعه هفته قبل خبرهای منتشر شد که از وقوع یک فقره ترور در حوالی تهران حکایت داشت. هدف ترور محسن فخری زاده بود، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و از دانشمندانی که در زمینه هسته‌ای فعالیت جدی داشت. همین مسئله دانشمند هسته‌ای بودن یا نبودن هم اول محل اختلاف شده بود. سازمان انرژی اتمی ابتدا اعلام کرد که برای هیچ کدوم از دانشمندان هسته‌ای اتفاقی نیفتاده و بعضی رسانه‌ها هم از درج عنوان هسته‌ای پرهیز کردند، ولی در نهایت این مسئله تایید شد و حتی در پیام تسلیت رهبری هم از او به عنوان دانشمند هسته‌ای و دفاعی یاد شد. از همون ابتدا اسرائیل مظنون شماره یک این ترور بود. یکی از قابل اتکاترین شواهد هم ویدئویی از بنیامین نتانیاهو بود که چند سال قبل از این دانشمند ایرانی به عنوان یکی از نفرات اصلی فعالیت‌های هسته‌ای ایران یاد کرده بود و با نشون دادن عکسی گفته بود این محسن فخری‌زاده است. این اسم رو به خاطر بسپارید. با این حال هنوز هیچ کشور و دولت و رژیم و گروهی مسئولیت این حمله تروریستی رو به عهده نگرفته. یکی از سوالات این روزها اینه که این اتفاق تلخ بالاخره چطور انجام شده؟ محل اتفاق منطقه آبسرد دماوند بود. خودروهای حامل دکتر فخری‌زاده، همسر ایشون و محافظها داشتن توی جاده تردد می‌کردن. کنار جاده یه وانت نیسان آبی پارک شده بود که وقتی خودروی خود شهید فخری‌زاده بهش میرسه منفجر میشه. بعد از انفجار نیسان هم درگیری اصلی شروع میشه، هم اختلاف روایت‌ها از این درگیری. یکی دو روز اول بعضی مسئولان که ادعا می‌کردن مطلع هستن گفتن درگیری مستقیم بین محافظان و تروریست‌ها شکل گرفته. رسانه‌های نزدیک به همین عده هم از یک روز بعد روایت‌های نسبتاً متفاوتی رو بست دادن. اما اختلاف مهم از جایی شروع شد که همین رسانه‌ها و افراد گفتند در این حمله تروریستی از روش‌های جدیدی استفاده شده و هم انفجار نیسان و هم تیراندازی بعدش به صورت اتوماتیک انجام شده و هیچ تروریستی در محل حادثه حضور نداشته. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم گفت عملیات و محل ترور پیش بینی شده بود، ولی دشمن از سبک جدیدی استفاده کرد. سخنگوی دولت هم روز بعدش گفت که سازمان‌های جاسوسی و تروریستی زیر پوشش اطلاعاتی ایران بودند و محل وقوع و هدف ترور پیش بینی شده بود و با کمی دقت و رعایت پروتکل‌های حفاظتی میشد این جنایت رو ناکام گذاشت. فرمانده سپاه البرز هم گفته شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی حادثه است و جزئیات این حمله تروریستی طی چند روز آینده اعلام میشه. فعلا چند تا سوال این وسط بدون جواب مونده که امیدوارم در جزئیاتی که گفتن قرار اعلام کنن بهشون پاسخ روشنی داده بشه. اول اینکه چرا مثل همه اتفاقات دیگه در ایران یک سازمان متولی اعلام جنبندی‌های عمومی نمیشه که اینقدر تفاوت روایت به وجود نیاد؟ دوم، پروتکل حفاظت از این دانشمند هسته‌ای و دفاعی در چه سطحی بوده و چند تا محافظ در محل حادثه حضور داشتن؟ گفته شده خود ایشون پشت فرمون نشسته بودن. خب چرا؟ آیا کنترل فرمون باید دست شخص تحت محافظت باشه یا دست راننده و محافظ؟ گفته شده که برق اون منطقه از جمله بیمارستانی که در اون نزدیکی بوده از دقایقی قبل از واقعه قطع شده بوده. آیا این ادعا درسته و اگر درسته دلیلش چی بوده؟ در شرایطی که مسئولان بلندپایه کشور اذعان می‌کنند که از زمان و مکان محل احتمالی خبر داشتند، چطور پارک شدن یک نیسان در کنار جاده توجه هیچ پلیس و نیروی امنیتی رو به خودش جلب نکرده؟ اصلا این نیسان از کی اونجا پارک کرده بوده؟ یعنی اون موقع هم دوربین‌های جاده قطع بوده و ندیدن که چه فرد یا افرادی اون خودرو رو اونجا پارک کردن و رفتن؟ اگر تروریستی در محل حادثه حضور داشته چرا کسی دستگیر نشده؟ و اگر هم کل کار به صورت اتوماتیک انجام شده، اسلحه کنترل از راه دور کجا تعبیه شده بوده؟ منطقا باید در فاصله نزدیک یا نسبتا نزدیکی به محل حادثه قرار داده شده باشه و منطقا تروریست ها هم بلافاصله نمیان اونجا که اسلحه‌شون رو بردارن ببرن. خب الان اون اسلحه کجاست؟ کسی این اسلحه رو ندیده؟ Thank you. بعد از اتفاق تلخ تروریستی هفته گذشته، یکی از تحلیل‌های رایج این بود که این کار از سمت کسانی مدیریت شده که دوست ندارن رابطه ایران و آمریکا در دوره ریاست جمهوری جو بایدن به مذاکره و برگشت به برجام و احیاناً گشایش‌های اقتصادی منجر بشه. این نقطه یکی از محل‌های تفاوت آرا و نظرات دولت و مجلس محسوب میشه. دولت میگه نباید در دام اختلاف افکنی دشمنان خارجی بیفتیم و مجلس بر گفتمان مقاومت تاکید میکنه. در همین راستا روز یک شنبه نمایندگان مجلس به دو فوریت طرحی رأی دادن که اسمش رو گذاشتن اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران. روز چهارشنبه این طرح در 9 ماده به رأی گذاشته شد و خلاصش اینه که سازمان انرژی اتمی ایران موظف اورانیوم با غنای 20% و حتی بالاتر رو تولید و تأمین و ذخیره کنه. چند تا کارخونه و راکتور رو هم بهینه‌سازی و راه‌اندازی کنه و دولت هم باید در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای طرف برجام، یعنی آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف کنه که این مسئله منجر به عدم نظارت درست آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران میشه. در ماده 9 و پایانی مصوبه هم اومده کسانی که از اجرای این قانون امتناع کنن بر اساس قانون مجازات اسلامی مشمول مجازات درجه 2 تا 5 میشن که میتونه تا 25 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی رو به دنبال داشته باشه. یکی از نکات قابل توجه در این ماجرا نحوه تصویب و تایید طرحه. چهارشنبه طرح تصویب شد. همون روز فرستادن برای شورای نگهبان. شورای نگهبان 3 تا ایراد به مصوبه گرفت و طرح رو برگردون مجلس. همون روز مجلس ایرادات رو برطرف کرد و فرستاد شورای نگهبان و شورا هم سرزرب مصوبه رو تایید کرد. این سرعت عمل بی سابقه در تصویب و تایید طرحی که دولت به عنوان قوای اجرایی و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی با اون مخالفن، با انتقاد دولت و حامیانش و تحسین مجلس و هوادارانش مواجه شده. و حالا که طرح تصویب و ابلاغ شده، باید ببینیم نحوه اجرا و نتیجه اون در هفته ها و ماه های آتی چه خواهد. نمیدونم ماجرای وقف چند هزار هکتار از زمین‌های آقمشهد در حوالی ساری رو خاطرتون هست یا نه. خلاصه ماجرا این بود که 5600 هکتار از جنگل‌های آقمشهد قرار بوده به متولی یکی از امامزاده‌های این منطقه سپرده بشه. داستان از یک برگ سند شروع شده بود. سندی که میگفت بخشی از جنگل‌های آقمشهد ساری وقف شده. دادگاه به نفع متولی امامزاده رأی داده، اما سازمان جنگل‌ها فرجام خواهی کرده و نتیجه‌اش این شده که پرونده هنوز در جریانه. باگ اصلی اینجاست که این زمین‌ها شخصی نیستن که بشه وقفشون کرد، بلکه انفال و اراضی عمومی هستن. تا الان هم چند تا سند جدید کشف و به تازگی منتشر شده که اصالت ادعای وقف رو زیر سوال میبره. وقفنامه مورد استناد سازمان اوقاف متعلق به سال 1218 قمریه و وقفنامه اصلی که داخل مقبره امامزاده حارس به صورت کتیبه ثبت شده مربوط به سال 860 قمریه. وقفنامه جدید به نظر جعلیه و در 7 مورد با کتیبه اصلی تناقضات جدی داره. مثلا اینکه در کتیبه اسم و امضای واقف و اسم منطقه آق مشهد قید نشده. در عوض به حدود موقوفه اشاره شده و به املاکی اشاره کرده که در ید امامزاده حارس بوده. اما در وقفنامه ادعای دوم همه این موارد به گونه‌ای تغییر پیدا کرده که الان به سود شخص مدعی وقفه. با وجود اینکه وقفنامه به دلیل قید نشدن نام و امضای واقف ایراد شرعی و حقوقی داره، اما در نهایت میشه گفت که وقف خاص میتونه محسوب بشه نه وقف عام. بنابراین اداره اوقاف حق ورود به موضوع رو نداشته. یه نکته دیگه همینه که طی سالهای 82 و 83 در مجموع 3 بار رأی ابطال از سوی مراجع قضایی برای پرونده وقف آق مشهد صادر شده بود و طبق قانون پرونده‌ای که در این 3 مرحله محکوم شده باشه عملاً غیر قابل باز شدن مجدده، ولی گفتن رأی صادره گم شده و نتیجهش این شده که پرونده سال 92 تا 98 دوباره باز شده و این بار رأی خلاف آرای قبلی و به نفع وقف شدن این جنگل ها صادر شده. این پرونده یه نکته جالب دیگه هم داره. اخیراً اسنادی به دست اومده که نشون میده متولی امامزاده حارس روستای آق مشهد در زمین‌هایی که مدعیه که وقف شدن بین خودش و برادراش تقسیم ارث کرده و غیر از اون یه قطعه زمین 17000 هکتاری رو هم به شخص دیگه‌ای اجاره داده. حالا امیدواریم که دادگاه در کنار اسناد و مدارک دیگه به این یک نکته هم خیلی توجه کنه که اگر این فرد واقعاً مدعیه که این زمین‌ها وقف هستن، چطور داره زمین وقفی رو تیکه تیکه اجاره میده و حتی توش تقسیم ارث میکنه. بارش باران در بسیاری از نقاط کشور تداوم داره و بعضی جاها که دیروز و امروز روند بارشیشون کاهش پیدا کرده یا بعضن تموم شده، هوای لطیفی رو دارن تجربه میکنن. حالا که خیلی از تفریحات به خاطر محدودیت‌های کرونایی محدود یا تعطیل شده، لباس گرم بپوشید، ماسک بزنید، یه اسپری ضد عفونی کننده هم بردارید و شب‌ها که منع تردد خودروهاست، توی محله خودتون یا یه جای خلوت چند دقیقه ای قدم بزنید. مطمئنم حال و هواتون عوض میشه. خب این قسمت رادیو ایسنا هم به آخرای خودش رسید. موسیقی پادکست این هفته رو با قطعه ای از آلبوم تعطیلات بهاری اثر بورتکس، قطعه ای از آلبوم کالم یور مایند، یک ترک از مصطفی آفشار اغلو و قطعه قلب جنگل از پیتر گاندری شنیدید. موسیقی پایانی هم قطعه عروسی عشق نام داره با اجرای پیانیست مشهور فرانسوی فیلیپ پاژه که بعد از تغییر نامش اون رو با اسم ریچارد کلایدرمن میشناسیم. ممنون که اجازه دادید این جمعه هم دقایقی با شما گپ و گفت کنیم. اگر عمری باقی بود، هفته بعد هم در خدمتتون خواهم بود با خبرهای تازه و موسیقی‌های تازه. من حسین هرمزی هستم و شما رادیو ایسنا رو شنیدید. خداحافظ.